شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم بر شما و شنوندگان عزیز. بله، در خدمتتون هستم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، با جناب قروی درباره انقلاب مشروطه و تاریخ آذربایجان از دیرباز و باز به علت سخنرانی ایشان در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت که به علت کمبود وقت فرصت نشده بود تمام مطالب رو بیان کنند، به همین جهت قرار گذاشتیم که این گفتگو رو با هم داشته باشیم تا به طور مشروع به رویدادها و وقایع تاریخی کشورمون بپردازیم. در جلسات گذشته بنابر وقایع روز و شرایطی که هر زمانی پیش می آمد، خب به این دلیل با جناب قروی بحثمون رو در ارتباط با اون موضوع مطرح کردیم که هر از گاهی یک وقفه ای هم ایجاد شد. جناب قروی، باز هم میخواستم قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، به علت مصادف بودن این روزها با سالگرد انقلاب شکوهمند و مردمی 22 بهمن سال 1357، اگر امکان داره در ابتدا بپردازیم به این انقلاب و در پی اون دنبال گیری کنیم بحثمون رو که یکی دو هفته هم ازش دور بودیم.
با کمال میل، باز هم شما بهانه‌ای پیدا کردید که وقفه بحث ما رو طولانی تر بکنید.
بله.
به هر حال من قول میدم که در اولین فرصت و اصل قضیه که همون نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت بوده برسم و بپردازم که انشالله این دفتر رو خوب باز بکنیم و خوب هم ببندیم.
حتما.
به هر حال درست گفتید، انقلاب 22 بهمن 57، چه ما مخالف باشیم چه موافق باشیم، چه از نتیجه و برایندش خوشمون بیاد و چه نیاد، هیچ تردیدی نیست که دنیای، نمیگم ایران، مشخصا میگم دنیای پیش از انقلاب 22 بهمن با دنیای بعد از انقلاب 22 بهمن متفاوته.
بله.
تردیدی در این نیست. اثراتی که این انقلاب در ایران و در منطقه و در کل جهان گذاشت بدون تردید اثرات بسیار پردامنه‌ای بوده و هست که هنوز هم خود ما و هم منطقه و هم جهان از دامنه های اون انقلاب تأثیر میگیرند. البته تأثیر میگیرند نه الزاماً تأثیر خیلی خوب یا تأثیر خیلی بد، ولی به هر حال تأثیر میگیرند.
بله.
نتیجه مخالفت ما یا دوست نداشتن ما دلیل بر این نمیشه که بهش نپردازیم. از این گذشته، واقعیت همین هست که انقلاب 22 بهمن رو اگر ما فقط به شکل مقطعی، به شکل یک اتفاق مجرد و جدا و و انتزاعی از گذشته در نظر بگیریم، بی هیچ شک و تردیدی راه خطا رفتیم و اشتباه کردیم.
بله.
انقلاب 22 بهمن ادامه راه تقریبا 150 ساله ملت ایران بود که به اون حرکت انجامید. خوشبختانه بحثی که ما با هم داریم اتفاقا همین مسائل هست که من اشارات کوتاهی به دوران پیش از قاجاریه کردم و بعد هم به از قاجاریه بحث رو شروع کردم تا اونجا که تونستم جا به جا شرایطی که هموطنان ما در ایران داشتن و در اون شرایط زندگی میکردن سعی کردم بازگویی و بازنمایی بکنم. در اونجا دیدیم که هر وقت فرصت دست مردم آمده به اعتراض بلند شده، گاهی اوقات اعتراضات به صورت هسته های کوچک و بدون دامنه بوده، بعضی وقتا دامنه بزرگتری گرفته، بعضی وقتا در شکل جنبش تنباکو خودش رو نشون داده که گرچه از تنباکو و توتون شروع شده ولی به هر حال تمام ابعاد مملکت رو در خودش گرفته و حتی به دلیل اینکه تنباکو اولین حرکت به وجود آمدن تنباکو به دست زارع انجام میگیره، بخشی از زارعین ایران هم برای اولین بار در جریان یک حرکت سیاسی و شورش بر علیه نظام حاکم و حامیان بیگانه نظام حاکم حضور پیدا کردند و بعد از اون حرکت آشوب‌ها و اعتراضات ضد رژیم، ضد شاه که در ایران بود که در یکی از نقاطش و فازهاش ترور ناصرالدین شاه بوده، شاهد بودیم که گرچه بعضی وقتا تو کتاب‌ها ترورها رو کنار هم می‌چینن، مثلا کشتن نادرشاه رو و کشتن ترور آقا محمد خان رو در ردیف ترور ناصرالدین شاه می‌ذارن، این البته خطاست. اون دو در اثر زشکاری‌ها و در رد خویی‌ها و تمکاری‌های خودشون به وسیله یاران و همگنانشون کشته شدن بدون هیچ مقصد سیاسی. کشندگان آقا محمد خان یا نادرشاه هیچ کدوم هیچ نه ادعای رسالت داشتن نه حرف سیاسی می زدن و این اولین ترور سیاسی در تاریخ طولانی مملکت ماست که یک نفری که مشخصا هدف سیاسی داشته و در بازجویی هایی که ازش شده، حالا چاپ شده ها شما میتونیم بخونیم، نشون میده که هدفش از کشتن ناصرالدین شاه به قول خودش خشکوندن شجره ظلم، شجره خبیثه ظلم بوده، به وقوع پیوست. و جالب اینجاست که میرزا رضای کرمانی جمله جالبی در برابر اون مستنطقین بازجویان میگه، میگه که من هم کشته بشم این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت. این یک واقعیت تاریخی بود. در حال 14 سال بعد از اون باز در جنبش مشروطیت در تهران و شهرهای بزرگ ایران ما این حرکت رو و این اعتراض به وضع موجود رو در مردم دیدیم. البته در جلسات آینده که به نفس آذربایجان در مشروطیت خواهم پرداخت به جزئیات این مسئله خواهم پرداخت، الان گذرا میگم که انقلاب به صدا کاغذی و انقلاب با زمینه حقوقی و اعتراضات صلح‌آمیز و سفید که در رابطه با مشروطیت بود در تهران انجام گرفت، اما انقلاب خونین مشروطیت و انقلاب عملی مشروطیت در تبریز به وقوع پیوست. اگر شنوندگان فرصتی داشته باشن، به خصوص جوانها، به خصوص اونهایی که دست به کتابن و دانشجویان، به خودشون فرصت بدن اون مرحله جنگ 11 ماهه تبریز رو به دقت بررسی بکنن، نکات بسیار زیادی دستشون خواهد اومد. حضور عناصر بسیار قوی اجتماعی، دینامیسم خیلی توفنده و جوشان اجتماعی، وجود فکرهای بسیار مترقی در همون زمان، البته در بیرون از تبریز هم بود، اشخاصی مثل میرزا خان کرمانی از سوسیالیسم حرف می زدن و کسانی بودن که در جریان محتوای مانیفست کمونیست مارکس و انگلس قرار گرفته بودن، که البته میدونیم که دقیقا در سال به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه مانیفست کمونیست منتشر شد و خیلی ها بودن که انقلاب فرانسه رو به خوبی میدونستند. خیلی ها مثل ابراهیم زین العابدین مراغعی در کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیکش نشون میده حتی از تحولات ژاپن چقدر باخبر بودن، از کانستیتوشن و قانون اساسی، قانونگرایی، ضدیت با ستم و دیکتاتوری و بعدها ضدیت با استعمار. اینها واقعیت هایی بود که در اون زمان در مملکت ما وجود داشت و در اون دوره خاص تبریز همه اینها تبلور عینی پیدا کرد و به شکل نوشتن مقالات در روزنامه های حتی خارج از ایران، به شکل تشکیل انجمن های مخفی مثل به رهبری کربلای علی موسیو و یا دیگران، جمعی که دست به تشکیل و راه اندازی تشکل زیرزمینی زدند و آینده های دورتر رو می دیدند. کسانی که صحبت از برابری، برادری و مساوات می کردند که شعار انقلاب فرانسه بود، اینها بسیار بودند در ایران که متاسفانه به خاطر فقدان رهبری درست به جایی نمی رسید و فرازهای بسیار بزرگی ایران از دست می داد. فراز دیگر پایان جنگ اول بود و که ایران نتونست به دلیل اشغال مملکت از این فرصت استفاده بکنه، و بعد کودتای سوم اسفند 99، بعد شهریور 20، تا اینکه میرسیم به دوران بسیار ویژه و خاص 27 ماهه حکومت مصدق، که ایران برای اولین بار تجربه بسیار زیبایی از حکومت دموکراتیک در ایران رو پیدا کرد و سلسله این حرکات در منطقه شد، پیشتاز حرکت شد که نه فقط در خود ایران بلکه تا دامنهاش تا کشورهای خاورمیانه عربی رو گرفت. و بسیار گفتن که در سالهای بعد سوکارنو، نهرو، لومومبا، عبدالناصر، اینها اغلب تحت تأثیر حرکت دکتر مصدق بودند. استقبالی که از مصدق در واهره کردن بنا به نوشته خود مصری ها در تاریخ اون زمان مصر بی سابقه بوده، این موج بزرگ در منطقه به وجود آورد که هزار حیف که وجود دخالت عناصر بیگانه و استعمارگر آمریکا، انگلیس و مزدورانشون در تهران و در بعضی شهرها باعث شد که این مردمی ترین حکومت ایران به قوه قهریه و نظامی از بین بره و در دوره 12 ساله، دوره 10 ساله بعد از اون تا 15 خرداد 42، دوران خاکستری بر ایران حکم فرما شد که شاه میرفت که با پشتیبانی آمریکایی ها پایه های حکومت فردی و مستبد خودش رو بریزه، که بعد از اون در 42 تا 57 در 15 ساله آخر سلطنت پهلوی ما شاهد یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ مملکتمون بودیم. در این مدت ملت ایران به شکل پیشرفته تری دست به مبارزه می زدند و زندان ها پر از زندانیان سیاسی بود، شکنجهگاه ها پر از قربانیان شکنجه بود و شکنجه به صورت یک کار سیستماتیک و آموزش داده شده توسط CIA و موساد در ایران برقرار بود و نه فقط تخت شلاق ها بلکه شکنجه های بسیار پیشرفته از کارهای روزمره سیستم امنیتی ایران بود. هر صدای مخالفی در گلو خفه می شد. این شرایطی بود مملکت به روایتی در دستخوش تجاوز هر بیگانه ای بود. اقتصاد مملکت وابسته تمام عیار به خارج از مرزها بود و شرایط بسیار ناهموار که ملت برای اولین بار در تاریخ ایران به صورت یک پارچه به پا خواستند و نقطه پایان بر اون رژیمی که ادامه دهنده قرنهای متمادی استبداد و خودکامگی بر ایران بود گذاشتند. به این اعتبار حرکت بسیار مبارک، حرکت بسیار فرخنده‌ای بود و میباید که اون چقدر هر چه هم که با از اون دور باشیم، به خصوص نسل جوان که بخش بزرگی از جمعیت ایران رو امروز تشکیل میده، که چه اونهایی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن و چه اونهایی که در دوران انقلاب کودک بودند، در همه اونها هست که به خاطر اینکه به سؤال خیلی محتوم و تعیین کننده از کجا آمدیم پاسخ درست بدن، میبایستی به یکی از کلیدی ترین رویدادهای تاریخ معاصرشون که همین انقلاب باشه بپردازن، اون رو بشناسن، به خصوص که شناسایی اون میبایستی باید با درایت و بینش گسترده و شجاعت باشه که از ماورای ابرها و غبارهایی که الان فضای سیاسی ایران رو گرفته بتونن به واقعیت هم بپردازن و تحت تأثیر تبلیغات ضد به خصوص از خارج به ایران میرسه قرار بگیرن، نه تحت تأثیر انحرافات و سانسورها و دیگر نمایی هایی که در داخل انجام میگیره بتونن به خالص به زلال اون حرکتی که ایرانی ها در سال 57 انجام دادن برسن. خیلی عذر میخوام که یک جمله پردازی درازی کردم.
خواهش میکنم. جناب غربی، به راستی اگر انقلاب ما اون مسیر و اون اهداف خودش رو دنبال میکرد، ما واقعا امروز نه تنها در این شرایط نبودیم، بلکه سرمشق و الگویی بودیم برای جهانیان در برپایی حکومتی انسانی و مردمی.
بله بله، من اگر یادتون باشه در صحبت‌های گذشته همیشه بحث اگرها رو مطرح کردم.
بله کاملا.
در تاریخ حداقل نمیگم هزار سال پیش، ولی حداقل در همین صد و خورده سال پیش اگرهای بسیاری داریم که اونها اگر به وقوع میپیوست ما، نه فقط ما بلکه منطقه و جهان شکل دیگری میداشت، که نزدیکترینش، راه خیلی دور نمیرم، نزدیکترینش همین کودتای 28 مرداده.
بله
در کودتای 28 مرداد نمی داشتیم، انقلاب 22 بهمن هم نمی داشتیم.
کامل.
این فقط من نیستم، این بسیاری صدها و شاید هزاران نفر، اونهایی که تحقیق می کنن، اونهایی که اهل تحلیل هستن، اونها به این مطلب پرداختن. این فقط استفن کینزل نیست که در اون کتاب همین مردان شاه این مسئله رو مطرح می کنه و در مصاحبهش که در یکی از سخنرانی‌هاش که من گوش می‌کردم میگفت که بیگمان اگر اون کودتا روی نمی‌داد، ژئوپلیتیک ایران و خاورمیانه و جهان یک چیز دیگه بود. واقعیت هم امرم همین بود.
کاملا.
اگر اون حکومت میتونست ادامه پیدا بکنه، مردم اون زمان در اون دوران 28 ماهه مصدق رشد بسیار بالای سیاسیشون رو نشون دادن، فضای بسیار باز و آزاد، روزنامه های دست راستی میتونستن کاریکاتور نخست وزیر رو به فجیع ترین وضع ممکن بنویس بکشن، فحشاشون رو بدن، طرفداران هم میتونستن طرفداری خودشون رو نشون بدن و چرخ مملکت میچرخید. اونها تونستن با تحریم نفتی و وحشتناکترین تحریم اقتصادی ایران، اقتصاد بدون نفت رو جا بندازن و پیش ببرن که از نکات بسیار مطالعه کردنی ماست. و از این گذشته با توجه به اصل به اصطلاح ریجنالیزم، یعنی منطقه گرایی، تأثیر متقابل که اصل شناخته شده است که ما آدم ها و فنومن ها به طور کلی روی همدیگه اثر میذارن، تأثیر متقابل دارن، به این اعتبار بیگمان تأثیر متقابل ایران در همسایه هاش نوع دیگری میتونست بشه. ما امروز افغانستان این ریختی نمی داشتیم، ما در عراق صدام حسین نمی داشتیم، ما در خلیج فارس این جنگ ها رو و حضور ناوگان های خارجی رو نمی داشتیم، به احتمال بسیار زیاد در عربستان سالهای بسیار جلوتر از این دموکراتیزه شده بوده و وضعش عوض شده بوده و حکومت این خاندان 270 پسر اون سعود به سعود ادامه پیدا نمی کرد
بله
و شیوخ نفتی وضع فعلی رو پیدا نمی کردن. بیگمان همه اینها این اثر میتونست در کل نه فقط منطقه، در بیرون از منطقه موثر باشه. بیگمان میتونست اگر هم شوروی به حیات خودش ادامه میداد تا سال 1989 و در 91 فروپاشیش اعلام میشد، هم باز اگر در ایران حکومت آنچنانی ادامه پیدا میکرد، شکل شمایل نمیگم همه 15 جمهوری سابق شوروی، حداقل میگم ست قفقاز و 5 تا آسیای مرکزی بخشای جمهوری شوروی ژئوپلیتیک دیگری پیدا میکردن اگر ما اون ایران رو میداشتیم.
بله
اگر که از کردم این اگرها بسیار، یکی از اگرها این بود. اگر دوم که شما بحث کردید، بله اگر به اون روزهای پیش از انقلاب برگردیم و نگاهی بکنیم، البته برای ما ساده است برای اینکه مشخصا همین صحنه‌ها جلوی چشممونه، ولی به خاطر اینکه حضور فیزیکی و جدی می داشتیم، ولی اونهایی که سنشون اجازه نمیده اونها رو ببینید و یاد بیارند و یا به دلایل اونجا نبودن، میتونن به دلیل وجود هزارها حلقه فیلم و هزارها مطلب نوشته شده، صدها شاید هزارها کتاب و مقاله در این باره، اسناد غیر قابل انکاری که همه جا نه فقط در ایران بلکه بیرون از ایران وجود داره نگاه بکنن، میتونن شعارهای مردم رو در اون روز و خواسته هاشون بدونن و با دونستن، تکه کردن، انگوش گذاشتن به اون شعارها میفهمیم اون چه که امروز داریم چه فاصله ای با اون چه که قرار بود داشته باشیم داره. این روزها شنیدم که تلویزیون رادیو تلویزیون ایران برخلاف همه سالهای گذشته بخشی از بخشای سانسور شده تظاهرات منجر به انقلاب رو پخش کرده.
بله بله
و این خیلی جالبه. امیدوارم که این به هر بهانه ای باشه و به هر نیتی باشه، امیدوارم ادامه پیدا بکنه. در این بخش در همه سالهای گذشته به راحتی تونسته بودن قیچی بکنن، فقط یک بعد رو نشون بدن، اون بعدی که وضعیت امروز رو میتونست تعییر بکنه.
بله.
ولی حالا که گوشه های از اون نشون داده شده، همه به خوبی دیدن که تمام اخشار در اون حرکت حضور داشتند، از استاد دانشگاه گرفته تا دانشجو تا کارمند و کارفرما و کارگر و تاجر و خورده کاسب و به اصطلاح کارگر و همه با همه در این حرکت حضور داشتند.
به ویژه بانوان،
بله، خانم ها، از دکترها، پرستارها، همافرها، نظامی ها، البته دیرترها پیوستند، ولی فیلم هایی که الان وجود داره، فیلم هایی که من خودم دارم، فیلم هایی که هزارها نفر دیگه دارن و عکس هایی که داریم، همه اینها نشون میده که همه اخشار وقتی که حضور بی سابقه زن ها رو در اون تظاهرات میبینید شگفت زده میشید که هیچ نوع داغ و درفشی در کار نبود، هیچ نوع درگیری و تضادی هم بین اون که چادر سرش بود و اون که بی چادر بود و بی حجاب بود وجود نداشت.
بله.
همه با همه کنار هم شونه به شونه هم حرکت میکردن و البته این واقعیت بسیار مهمی است که باید شکاف که اون رژیم چه کرده بود که تونسته بود این اجماع بسیار استثنایی رو در تمام گوشه و کنار مملکت به وجود بیاره که همه و همه یک صدا نفرتشون را از رژیم و آرزوشون رو برای انهدام رژیم فریاد بزنن هر روز به زبون بیارن و بهای گزافی هم بپردازن و از پرداختن بها هم نهراسن. این مسئله خیلی مهم بیه. این وقتی اون روزها رو من میدیدم، حالا هم فکر میکنم چند جمله از تاریخ کسروی، تاریخ آذربایجان کسروی برمیخورم که در اون انقلاب 11 ماهه تبریز میگه که شرایط رو که تعریف میکنه چه خبر بود، این جمله رو میخوام بگم، میگه که حتی حمالان، باربران، و ناداران که هیچی ندارن هم گرچه کار نکنن شکمشان گرست نمیماند، اما علاقمند به باز شدن بازار نیستن. همه مشروطه میخواهند، همه و ضدیتشون رو با استبداد نشون میدن. خیلی جالبه.
بله.
قبیل همین به مقدار قابل توجهی پیشرفته تر متعالی تر در انقلاب 22 بهمن ما داشتیم که هرچی به 22 بهمن نزدیکتر می شدیم درصد و عمومیت مردم در این حرکت بیشتر می شد و همه با مشتهاشون این نفرتشون رو نشون می دادن. در این حال زیباترین روش ممکن رو به جای اینکه به فکر خون ریختن باشند، به جای اینکه به فکر انتقام گیری باشند، گل رو سر لوله تفنگ می کردن.
بله.
باب گلوله رو با گل می دادن و به دنبال آزادی بودن.
بله.
سر کلیدی و اصلی و اساسی انقلاب همین کلمه زیبای آزادی بود که آرزوی خفته تو سر خورده گرچه هزاران سال ایرانی ها ولی در 150 ساله اخیر آرزوی بارها به زبان آمده و همیشه تو سر خورده ایرانی ها بود که این بار با صدای بلند و با کنار هم دیگه در صفوف میلیونی به زبان می آوردن.
بله.
ولی به هر حال
پیروزی گل بر گلوله بود.
گل بر گلوله بود ولی به هر حال نمیدونم، به هر حال فاصله امروز بسیار هست.
بله. و بر صورت باز هم امروز در این شرایط سخت و در این لبه پرتگاه جنگ امیدواریم که بازگردیم به اون خواسته های به حقمون به هر شکلی که هموطنان میدونن و به هر راهی که مقدوره در کمال درایت و خردمندی و با همون صلح و دوستی برسیم به اون اهداف انقلابمون در سال 57.
امیدوارم به هر حال همچنان که بازم تکرار میکنم به خصوص نسل جوان باید تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیره، تبلیغاتی که به وسیله به خصوص ساتلایت ها به گوششو میرسه. عصبانیت از اونچه که امروز بر ما میگذره نباید پوششی باشه، برای دلیلی باشه برای ندیدن اون روزها و شکافتن چند چونی و چرایی اون روزها. باید برگردیم اون روزها رو بشناسیم، علتیابی بکنیم و اون اقدام یک قدم به جلو بود.
بله.
هیچ تردیدی نیست، هر اتفاقی افتاده باشه، هر چقدر روزها تیره و تار هم باشه، من همیشه گفتم باز تکرار میکنم که اولا هر اتفاق سویی، هر ظلمی ستمی بشه، هر فاجعه‌ای پیش بیاد، بیگمان ادامه همون دوران ستمی است که ما در گذشته داشتیم و نتیجه مستقیم اونه. سر سوزن وبال اونها و جنایت اونها رو کم سو نمی کنه، کم رنگ نمی کنه. اونها همچنان به اعتبار خودشون و عظمت به سر قباحتشون سر جاشون هست. اگر اونهایی که در همون زمان بخشی از شکنجگران یا دزدان بیت المال یا زورگویان اون زمان بودن، امروز صحبت از دموکراسی در خارج از کشور می کنند، باید به خصوص جوانها گول این دو اظهارات رو نخورن و سعی کنن که سره رو از ناسره تشخیص بدن و بدونن که ملت اون زمان چی میخواستن و دانستن اون، شناختن اون شعارها، آرمانها و آرزوهای اون روز راه رو بر ما هموار میکنه که بالاخره به اون روز خوش و زیبای آزادی که همه انسان ها با هر رنگی، با هر عقیده‌ای، با هر باوری، با هر مذهبی و با هر اگر نژاد مختلفی هست، با هر نژادی بتونه مساوی کنار هم در نهایت نزدیکی و خوشبختی و رفاه زندگی بکنه.
امید است که چنین باد و امید است که جناب قروی هرچه زودتر مردم ما به آزادی و به استقلالی رو که میخواستن برسن و از این همه فشار و این همه بلایا رها بشن و با صلح و دوستی و مهربانی در کنار هم در آبادانی و سربلندی کشور عزیزمون ایران کوشاتر باشه.
امیدوارم چنین باشد.